أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد إن شاء الله که جلسه مزین و نورانی تر بشود تمام اساتید گذشته خودمون رو مد نظر بیارید به ویژه استاد و فقید حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه استاد شهید مطهری که به نام ایشون هست روز معلم مزین هست و همه این اساتیدی که اینجا عکسشون هست معلم های بشریت همشون رو یاد بکنید یه صلوات اینا بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فجر انشاءالله بر زبان ما جاری بشن چه که مرضی خدای متعال هست سومین صلوات رو هم عنایت بفرمایید از همه شما عزیزان اجازه میخوام از آقای دکتر افتخاری رئیس محترم دانشگاه و دوستان دیگر که یه قدری در محضر قرآن کریم باشیم. فرمودن به همین آیه‌ای که بالا ثبت شده قدری از علم و معلم و تعلیم و مباحث و موضوعات حول این خدمت شما از محضر قرآن استفاده بکنیم. من قبل از این که برم سراغ این آیات، چون این آیه که مربوط هست به اصل شما دارم مربوط هست به داستان حضرت موسی و خضر علیهم السلام، قدری خیلی کوتاه و مختصر در مورد سوره مبارکه کهف که این سوره این آیات هم درش قرار داره این نکته ای عرض بکنم و بریم سراغ همین فرازه هایی که به این داستان میپردازه. ببینید حسب آنچه که بزرگان به ویژه در نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که عکسشون هم هست معتقدن، خب سوره خودش فی نفسه یه غرضی داره، یعنی یک دسته کاملی است از معارف که یه مقصدی رو دنبال میکنه. سوره ها رو اگر باهاش تدبر بکنید ما میتونیم به انواع مختلف در محضر قرآن کریم باشیم. گاهی این مدلی در محضر قرآن باشید، به ویژه اون موقعی که میخواد یه دور قرآن رو گاهی مرور بکنید از اول تا آخر، سعی بکنید یه نخ تسبیحی تو هر سوره پیدا بکنید ببینید این سوره دنبال چه مقصدی است، عین یک سخنرانی که این سخنرانی در عین تفاوت‌های مطالبی که توش داشت یه صحبت مشخصی رو میخواد بیان بکنه. قرآن البته در این سبک محدود نیست. ما خیلی از به تعبیر علامه یه جای اشاره میکنن که خیلی جاها آیات به تنهایی یه معانی رو دارن و در دل سیاق و در دل سوره یه معنی دیگه هم دارن که هر دوشون هم درسته، یعنی نه میخواییم بگیم که حتما ما باید آیه ای رو که معنا میکنیم در دل سوره معنا کنیم فقط، و نه میخواییم بگیم که نه قرآن تک تک آیاتش مجزاست و هیچ گاهی خدا نکرده نظمی به تعبیری توش هم نمیبینیم، مثلا هی موضوعات عوض میشه سبک، بعضی هم میگن همین سبک قرآن دیگه، نه اینجوری نیست. شما هر سوره رو با این نگاه اگر ببینید، من فقط میرم به اینکه این سوره مبارکه کهف چه غرضی رو دنبال میکنه. کسی از من سوال بکنه سوره کهف چه چیز میخواد بگه، میگم این همین شعر که چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیدنیست آن بینی. سوره های قرآن هر کدوم یه مقصدی رو دنبال میکنن. من بعضی وقتا میگم فکر کنه سوره واقعه رو چرا میگن شبها بخونید؟ سوره واقعه رو معارفش رو چون حضور ذهن دارید وقتی میخونید این سوره در معارف ما به جای اون بعضی ها قرص آرام بخش میخونن که آرام بتونن بخوابن، این کار با آدم میکنه، آرامش میکنه. لزومی نداره شما دنبال قرص و اینجور چیزا باشید، این آرام بخشی رو به انسان میده. سوره مبارکه کهف انسان رو باز میکنه به بطن چشمش و به بطن امور که یه ذره لایه های پایین تر هم میتونی ببینی، جلو پاتو نبین، یه ذره دورتر هم میتونی ببینی. واقعا انس با قرآن، انس با این سوره، این عمق دید رو به انسان عنایت میکنه. این عمق دید باطنیست. من چون گفتم خیلی سریع میخوام رد بشم، این بخشش رو فقط تأمل یه نکته هایی میگم، برید بعدن روش تأمل بکنید. این که چشم انسان رو باز میکنه، 4 داستان تو این سوره هست. یکی داستان اصحاب کهفه که خوابیدند و بعد از 300 بیدار شدند. صاحبان 2 باغ هست که یکی شاکر خدا بود یکی شاکر نبود. این پشت داستان ظاهر طبیعت رو میدید، او نمیدید. او که میدید چجور برخورد میکرد، این که نمیدید چجور برخورد میکرد. داستان حضرت موسی و خضره که حضرت خضر از باطن امر یه چیزی میدید که حضرت موسی از ظاهر نمیتونست اونا رو درک بکنه. و داستان ذوالقرنین، یعنی ارتباطی که بین ظاهر و باطن هست، ارتباطی که بین تکوین و تشریع هست، همه اینها رو اونجا بیان میکنه. با همین نگاه چرا به ما گفتن که ما روایات داریم، روایت از ائمه متعدد هم چنین روایتی آمده، کسی اگه میخواد هر موقعی که خوابیده صبح از خواب بیدار بشه، گفتن کدوم آیه رو بخونه؟ آیه آخر آیه سوره کهف. حالا بشنویم این آخر آیه رو شما. قل انما انا بشرون، آیه 110.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
کسی اگر این آیه رو بخونه شب که میخواد بخوابه، از خدا بخواد هر موقع بیدارش میکنه، چشش باز میشه. این همون باز شدن این چشم با اون چشم باطن، اینا با هم دیگه هماهنگ هست. لذا من در این حد گفتم که قرآن پر از معارفی است که همون شفا هست. باید اینقدر باش اونس داشته باشیم که ما بدونیم که وقتی فلان نیاز رو داریم مثلا کدوم سوره قرآن بریم، کجای سوره بریم. فقط ما چند تا بعضی جاها روایت هایی رو به ما رسوندن، ولی خیلی چیزا رو دادن که خودمون میتونیم بهش برسیم که چیکار بکنیم. حالا در مورد این سوره کهف که ما رو انشالله چشم دل ما رو باز خواهد کرد، میریم صاف به آیه 60 که از آیه 60 داستان حضرت موسی است که دنبال کسی است که بهش گفته شده، مأموریت داده شده که بره سراغ یک کسی به نام خضر علیه السلام، که اینجا اسمش البته اینجا نیومده ولی اکثرا قریب به اتفاق عبد من عبادنا رو میگن حضرت خضر. حضرت موسی باید مأموره که بره به تعبیری تعلیم‌هایی ببینه. این آیه می‌فرماید که و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. این برگه ها توضیح شده، اونایی که میخوان میتونن بخونن همین آیه 60 رو تلاوت بفرمایید.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجَمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
یه جایی رو نشون دادن، علامت دادن که یا موسی از طرف خدای متعال باید بری اونجا دنبال یه عبدی از عباد ما بگردی. حضرت موسی هم به تعبیر ما میگه انقدر جستجو خواهم کرد یا اونجایی که مجمع البحرین هست که من وارد نکات ریز تفسیری نمیشم، او یا اونجا پیدا میکنیم یا او امضیه حقوبا، یا تا زمانی که لازم باشه جستجو میکنم، دست از طلب ندارم تا کام من براید. استاد و معلم به تعبیر بزرگان آی قاضی میفرمود که اینا برداشت در بهت درست میخواد، نصف عمرتو بذاری دنبال استاد بگردین میارزه. این صفر و صدی نیست البته، یعنی که ما استادهای آنچنانی نه، یعنی انسان بدونه که مقام تعلیم اینقدر مهمه که ما همون استادهای کسایی که همینجا دسترسی دارید، کسایی که میتونید دسترسی داشته باشید، نذارید گاهی تو دانشگاه خودمون، گاهی تو شهر تهران مهجور باشند. تو روایات ما ملعون امتی که عالم توشون مهجور باشه. حضرت موسی بعد از این همه مقام نبوت به ناس بره شاگردی بکنه، میگه انقدر میگردم تا بهش برسم. این یکی. نکته دومی که خب ما از این فراز 60-61 تا 64 میخواییم بگذاریم بریم به اون بخشی که بیشتر مد نظر منه، برای همین فقط یه ترجمه میگم که حضرت موسی دنبال چنین کسی میگرده و بالاخره بعد فراز و نشیب‌هایی پیدا میکنه. یه نکته و درس بسیار مهم تو این قضیه هست که علم دو صورت داره، تعلیم دو صورت داره، گاهی کاغذی و زبانی و ایناست. خدای متعال میخواد به حضرت موسی کلیم الله مطلب یاد بده، نمیگه خب جناب موسی بیا این برگه ها رو 10 تا نکته نوشتم از این به بعد به اینا عمل کن. به کاغذ و جزوه همه چیز دیگه. شاگرد خوبی مگه تو مکتب خدا از حضرت موسی داریم؟ به جزوه نیست. جناب موسی باید اینو تو بستر زندگیت یه چیزایی رو یاد بگیری، برو لازم هست حرکت کن، یه تلاشی بکن، یه هجرتی بکن، برس. ما هم از اون ور داستان رو برای تو آماده کردیم. تقدیر زندگی ما داستانی است که برای ما خدا آماده کرده که بریم شاگردی بکنیم. این خیلی نکته مهمیه. خب ما اون بخشی که میخواییم وارد بشیم توی اونایی که کاغذ دستشونه، اون درخواست تعلیم برای رشد. اولین آیه‌ای که با اون شروع میکنه، حضرت موسی پیدا میکنه حضرت خضر رو و شروع میکنه، این تعبیر از آیه 65 رو تلاوت بفرمایید.
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
او پیدا کرد یکی از بندگان خدا رو، این سه تا خصلت عبد، از جانب خدا آتیناه رحمتن من عندنا، از جانب خدا رحمتی مشمول حالش شده. سه علمناه من لدنا علم، از جانب خدا یه علمی بهش داده شده. این معلم های این چنینی رو باید دنبالش باشیم، یعنی معلمی که متصل به اون علم حقیقی باشه. معلم ارزشش به همینه که چقدر ما رو وصل بکنه به صاحب تعلیم اصلی که علمه شدید القوا به تعبیر قرآن. هر چی معلم انسان رو به خدا نزدیکتر بکنه ارزش علمش بیشتره. خب امروز هم تقدیر خواهد شد از اساتید اینجا. یکی از اساتید من، شما بدونید دیگه اساس نمیبرم، اساتیدی هستن که واقعا تو هر رشته‌ای از درسشون نشستیم از اون ما ته داستان به خدا نزدیکتر شدیم. خب این یک مطلب. مطلب دوم این که تعلیم توش تبعیت هست. آیه 66 رو تلاوت بفرمایید.
قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا.
هل اتبعك، من میخوام ازت تبعیت کنم. تعلیم، وقتی دنبال استاد میری باید تابعش باشی. البته همه اینهایی که دارم عرض میکنم به شرط این که دنبال استاد خوب باشی، شرط اولشه، همون متصل به خدا. ولی وقت اگه مطمئن شدی دیگه به وصل به خدا، خودش، تعلیماتش، علمش، دانش، باید تبعیت کرد. تبعیت کرد از چی؟ مما علمتر رشدا، منو رشد باید بدی. علمی که به رشد ختم نشود اون موقع علمی است که در وجود انسان، همون چیزی که الذین یحملون اسفار، باید رشد در اثر در وجود انسان. اینم علمتر رشد تو این آیه. یکی از بزرگان میفرمود که یه ادبی هم اینجا هست، الا ان تعلمن مما علمت. مما، یه خورده از اون علمت. ببین حضرت موسی چقدر خضوع داره در برابر خضر. مما علمت، یه تیکه از اون چیزی که داری به ما بده. نفرمود که آقا اون علمتو در اختیار ما بگذار، نه، یه بخشی. تازه یعنی این توازنش، من همش هم حدش نیستم. مما علمت، نه مما تعلمت یا علمت، مما علمت، اون چیزی که میدونی، نه، علمت، اونی که تعلیم داده شدی. باز همچنان وصل به خداست. این نکته باز توحیدی داره، مما علمت رشد. بعد ادامه، نکته مهمی که در داستان حضرت موسی و خضر هست که با همون آیه 67 بخوانید از زبان جناب خضر.
قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
تو نمیتونی جناب موسی توی مسیر این مسیر تعلیمی منو تحمل بکنی. مسیر تعلیمی منو، نه علم منو، مسیر تعلیمی، مدل تعلیمی منو نمیتونی. این مدل، من با علم باطن دارم میرم، تو با علم ظاهر. اینو بزرگان فرمودن که او، حضرت موسی، به علم ظاهر اقوای از حضرت خضر بود و حضرت خضر از علم باطن قوی تر بود. تو این پس یه صبری باید داشته باشی. داری این صبر رو؟ خودش هم توضیح میده چرا انسان نمیتونه صبر کنه. آیه بعدش توضیح حرفشه، بفرمایید.
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
انسان نسبت به چیزی که احاطه خبری و علمی نداره ممکنه، بله، صبرش کم بشه. این هشدارها رو داره حضرت خضر پیشاپیش آموزش داره میده، معلم آماده میکنه برای کلاسش که در جریان باش. جناب موسی چه جوابی داد؟ قال ستجدونی،
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.
حضرت موسی میدونه کار سخته، ممکنه یه دفعه خطایی صادر بشه. اینجوری فرمود، قال ستجدني إن شاء الله، اگر خدای متعال کمک بکنه و او بخواد، انشالله صبر خواهم کرد و تمرد اینه خواهم کرد. پس اولین، بعد از این هشدارها، اولین دستور معلم، قال فإن
اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا.
خب اگه بناس که تبعیت بکنی، پس در مقام شاگردی صبور باشی قدری، عجله نکن. عجله نکن، ببینید این یه قدری بد برداشت شده این آیات. این که کلن حضرت خضر گفت تو اصلا نباید سوال کنی، سوال ممنوع، حرف ممنوع، فهمیدن ممنوع، اصلا اینجور نیست. حضرت داره جناب خضر آداب مسیر تعلیمی خودش رو یاد میده که فعلا تا من یه چیزی نگفتم تو سوال نکن، قدری صبوری. شاگرد باید قدری صبوری در مقام تعلیم داشته باشه. این صبوری این جمله از آیت الله جوادی آملی هست که در اینجا نه این نیست که سوال نکن، نه، ناظر به استفهام زود هنگامه، عجله نکن. اگه منو به عنوان معلم قبول داری عجله نکن. برای اینکه دفع شبهه بشه من در اینجا یه جملاتی از کتاب نبوت در قرآن حضرت آقا رو آوردم که عینش رو از رو کتاب بخونم. ببینید اونجایی که ایشون در مورد رابطه دین و عقل صحبت میکنن و میفرمایند که عقل انسان نمیتونه به تنهایی مدیریت انسان رو به عهده بگیره، حتما نیاز به وحی هست و اتصال به وحی. اون چیزی که گفتم گاهی تو ذهنها میاد که آقا عقل نمیشه فهمید، عقل باید بذاریم کنار امثال هم، ایشون میفرمایند نکات جالبی دارن. صریح گفتم از کتاب بخونم که بدونید که مال ایشونه. آن مردم، جملات حضرت آقاست، آن مردم نادانی که به نام دفاع از دین گاهی میگویند آقا دین را نباید وجهش را بخواهی، نباید در دین استدلال طلب بکنی، نباید فلسفه در باب دین بخواهی، خیال میکنند که این حرف فلسفه خواستن، فلسفه گفتن از قدر دین میکاهد. باید بدانند اینجور نیست، اینجور نیست. دین صحیح وقتی در مقابل عقل کامل عرضه بشود هیچ با هم دیگر منافات تعارضی ندارند. اینجاهاش رو توجه کنید. امروز عقلهای بزرگ انسانیت توحید دین را، نبوت دین را، نماز دین را، روزه دین را، زکات دین را، احکام فرعی دین را میفهمند. احکام فرعی دین را میفهمند. بعد یعنی ما نسبتمون رو با عقل و تعقل و اندیشه و اینا مشخص بکنیم. ما بگیم که اگر این بخش رو با خودمون حل کردیم که به کسی که میخوایم افسار تعلیم خودمون رو بدیم مطمئن شدیم به او، به اون جاهایی که احساس کردیم در این حد میشه، به مقام معصوم در حد والای عصمت، به مقامهای پایینتر در حد خودشون، اون موقع این درس میده که خودت رو بسپر به اون معلم، ولی همچنان از معلم سوال کن که فلسفهش رو بفهمی، حکمتش رو بفهمی، که چی صبرت بالا بره، عدم اسیانت بالا بره. ما باید دنبال تفهم باشیم، نمیشه فهم نکنیم. خب تا اینجا عرض بکنم که جناب موسی این مطالب رو مرور میکنه، چون من میخوام به فرصت تقدیر، زمان تقدیر رو نگیرم، یه قدری سریعتر مرور میکنم. این اتفاقات که افتاد، میدونید حضرت موسی و خضر عازم شدن، سه اتفاق افتاد. اولین اتفاق این بود که این کشتی رو از کنارش رد شدن و حضرت خضر اینو سوراخ کرد، حضرت موسی براش سوال شد. فانطلقا حتی
انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
حضرت موسی براش سؤال شد که آیا این کشتی رو سوراخ کردی که به واسطه این که آدم ها غرق میشن، که ترجمه دقیق کسایی مثل علامه و حضرت های جوادی آملی اینه که لقد جئت شیئا امرا، یعنی خیلی این مطلب عجیبیه، چرا این کار کردی؟ نه اینکه کار قبیحیه، به این ترجمه نکرده، این کار خیلی عجیبه، این عاملی که باعث میشه غرق بشن، این دلیل چیه؟ سوال استفهامی خیلی مهمی براش ایجاد شده. بعد و این رو هم نفی نمی‌کنه، میگن حضرت موسی حسب آنچه که خودش صاحب عرض بکنم که شریعت ظاهر بوده و به این جور چیزا اینا رو باید مقایسه می‌کرده. من سوال دارم این با اون چیزی که تعلیم داده شده یه چیز نداره، تعارضی نداره؟ سوال منو جواب بده جناب معلم خضر. خب جناب خضر فرمود که من عرض کردم که یه قدری صبر بی صبوری خرج ندی، یه ذره برای سوال خواهد شد. همینو که گفت حضرت موسی درخواست کرد که قال لا تؤاخذنی، بفرمایید
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا.
من یه لحظه عجله کردم، نباید، فراموش کردم که باید صبوری میکردم. حالا ما رو این عجله ما رو در این ببخشید. داستان دوم، جوانی رو به قتل رسوند جناب خضر. سوال شد که چرا این جواب رو، باز دوباره همون اتفاق. سومین داستان این بود که اینا رفتن در میان قومی، ازشون خواستن اطعام بشن، اطعامشون نکردن، دیواری رو حضرت خضر و موسی با هم تعمیرش کردن و اجرتی نگرفتن. این سه تا داستانی هست که سوال براش ایجاد میشه و نهایتاً دیگه اینجا سه تا داستان که تموم میشه، حضرت خضر شروع میکنه فلسفه اینها رو توضیح دادن که کشتی برای چی اتفاق افتاد. اینا رو مراجعه کنید بخوید، من میخوام دیگه جمع‌بندی کنم. جوان چرا کشته شد و دیوار چرا تعمیر شد و اشاره میکنید، اشاره لطیفی که موسی اگه دقت میکردی هر سه مورد تو زندگی خودت بوده. کشتی که سوراخ شد که دسته دشمن نیفته، تو زندگی خودت هم بود که خودت دست فرعون افتادی که زنده بمانی. کشته شدن جوان تو زندگی خودت هم هست که یه نفر رو زدی کشتی، اونم فلسفه‌ای داره. سومین داستان که اون خودت هم کار رایگان کردی برای دختران شعیب، هر سش بوده ولی توجه نداشتیم، ما این انتباه داریم میدیم به اینها. بعد و ما فعلته عن امری، 82 رو بخونید. اراده الهی.
و ما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستع علیه صبرا.
همه اینها و ما فعلته عن امری، من از جانب خودم کاری نمی کردم، همش دستور خدای متعال بود، از جانب او بود و تأویل آنچه که تو واقعا علم نداشته باشی. بله، آدم علم نداشته باشه نمیتونه واقعا صبر بکنه، لذا ما باید اولا دنبال علم باشیم که صبرمونم زیاد بشه. این خودش یه درسیست از این. ما دنبال کسایی باید باشیم که بتونیم خودمونو بسپریم که با اونها یه ذره عجول نباشیم، بتونیم علم رو هم بدانیم تکلیفمونو، هم در ادامه تکلیف رو میدونیم، باید به فلسفه اونها آرام آرام آشنا باشیم. و این داستان رو من توصیه میکنم دوستان برن یه بار خوب بخونن. یکی از آخرین نکته‌ای که عرض میکنم، یکی از نکته های جالبی که تو این آیات هست، این رو نگاه بکنید، هر جایی که داستان ظاهرش ظاهر بدیه، مثل کشته شدن جوان، فعرد اون جاها رو، فعرد یا سوراخ کردن کشته، فعرد تو ان عیبه ها، من خواستم که معیوبش بکنم، من، حالا با اینکه دستور خداست، فعرد به خودش نسبت میده، از خیز کار بد رو به خودمون نسبت بدیم، خوبش رو به خود. اون جایی که خیر توش هست، فعردنا ان یبدلهما ربهما، خواستیم که خیری به او برس، عردنا خیرن نفرمود من منه، خیر فقط از خدا، اونجا مفردش کرد. اما اونجایی که دیگه خوبه، خوب بود و کان ابوهما صالحا، خدا میخواست که این ذخیره‌ای در زمین هست که برای فرزندان یک پدر مادر بمونه، ابوهما صالحا فاراد ربک، خدا اراده کرد. این به عنوان نکته آخر خواستم عرض بکنم که با این که همه اونها رو میگه هم از جانب خدا دستور داشتم، نگاه میکنه اون جایی که ظاهر منفی داره برای مخاطب به خودش نسبت میده، اون جایی که خیر مطلقه دیگه به خدای متعال. انشاءالله که با قرآن بیشتر محشور باشیم، در محضر قرآن خدای متعال به واسطه قرآن که بزرگترین معلم ما همین قرآن است و اهل بیت علیهم السلام، ما را در این مکتب ریزخار قرآن و اهل بیت قرار بدهد، ما را قدردان معلمان من قرار بدهد. انشاءالله خدا ما را به معلمهای خوب هدایت بفرماید و ما را شاکر همه معلمامون و پدر مادرمون قرار بدهد. سلامتی پدر مادراتون، اساتیدتون و انشاءالله رحمت و غفران به اساتید رفته برسه، همشون صلوات ندبه فرمایید.